صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
روابط تیره، تنش بیوقفه، حس پا گذاشتن روی پوست خربزه هر بار که قدم به درون خانه می‌گذارید. خانواده‌های از هم گسسته به فردیت و گسترش ارتباط سالم در میان اعضای خود آسیب می‌رسانند. پسرها و دخترها، شوهران و زنان از نگر احساسی و عاطفی، روانی و روحانی و معنوی به توسط حداقل یک شخص که مدام رفتاری نامناسب و کودکانه را بروز می‌دهد در رنج و آزردگی قرار دارند. اعضای خانواده از هم گسسته ممکن است که هر شب برای شام به دور هم جمع شوند، اما سفره شام آنها در گودال قرار دارد. عقاید به سخره گرفته می شوند، تنوع مورد اهانت قرار می گیرد و بیش از هر چیز در نتیجه سلطه‌جویی، ویرانی عاطفی و احساسی رخ می نماید. نقشه و برنامه خدا برای خانواده پیوسته و یک پارچه بودن آن است، یعنی محیطی مستعد که عشق و احترام در آن کاشته و بارور می شود. هر که اهل خانه خود را برنجاند نصیب او باد خواهد بود و احمق بنده حکیم دلان خواهد شد. کتاب امثال سلیمان باب 11 آیه 29.
نسیم و حامد زوج جوانی هستند که هر دو در خانواده‌هایی از هم گسسته بزرگ شدند، اما حالا به عنوان پدر و مادر فرزند کوچکشان نگران وارد کردن گذشته به زندگی خانوادگی خود هستند. به همین دلیل برای کنار آمدن با گذشته و درک بهتر خانواده‌های از هم گسسته و عدم تکرار اشتباهات والدین خود نزد خانم نوری مشاور کلیسا آمدند. با این نمایش همراه ما باشید.
خانواده از هم گسسته، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
خب خیلی خوش اومدین. وقتی نسیم جان گفت شما چه قصدی دارین خیلی خوشحال شدم. به نظر من کارتون خیلی منطقیه.
ما هر دو با هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نمیخوایم بچه‌مون توی شرایطی که ما بزرگ شدیم بزرگ بشه.
بله، ما میخوایم یاد بگیریم که با گذشته کنار بیایم و بعد هم خوب مشخصات خانواده از هم گذشته رو بشناسیم. نمیخوایم ندونسته به راه غلطی بریم.
این خیلی خوبه. اگه دوست دارین اول کمی از شرایط خانواده‌ای که داشتین صحبت کنیم. نسیم جان، اگر دوست داری شما شروع کن.
حتما خانم نوری. من توی یه خانواده 5 نفره بزرگ شدم. یه خواهر کوچکتر و یه برادر بزرگتر دارم. راستش یادم نمیاد پدر و مادرم توجه خاصی به ما نشون داده باشن. یه جوری انگار ولمون کرده بودن به حال خودمون. و این وسط برادرم مدام مشکل درست میکرد، اما کسی جلوی کارا و رفتارش رو نمیگرفت. من دلم نمیخواد دخترم توی همچین شرایطی بزرگ بشه، اما حس میکنم توجه نشون دادن به احساساتو یاد نگرفتم.
میفهمم نسیم جان و از بابتش متاسفم. یکی از بچه مشخصه های خانواده های از هم گسیخته والدین منفعل هستند که اجازه میدن رفتارهای مخرب بعضی از اعضای خانواده ادامه پیدا کنه. تو چی حامد جان؟ خانواده تو چطور بودن؟
من از زمانی که تونستم تشخیص خوب و بد رو داشته باشم همیشه نگران رفتارهای مادرم بودم. مادرم هیچ وقت مثل یه آدم بالغ رفتار نمی کرد. همیشه باید منتظر رفتار و واکنش‌های بچگونه از سمتش می‌بودی. به محض اینکه چیزی به نظرش خوب نمی‌اومد، قهر می‌کرد و غذا نمی‌خورد یا با لجبازی به هدفش می‌رسید.
خب بچه‌ها، شما از دو گذشته مختلف اومدین، اما هدفتون مشترکه. اجازه ندین خانواده شما هم یه خانواده از هم گسیخته بشه. و برای اینکه این اتفاق نیفته، اول باید یه چیزایی در مورد خانواده از هم گسیختگی یاد بگیرین. چون همه چیز توی اتفاقایی که قبلا براتون افتاده خلاصه نمیشه.
مطمئنن همینطوره. من میدونم این مشکلات میتونن شکل مختلفی داشته باشن.
درسته، دونستن جنبه‌های مختلف این مشکل باعث میشه که ما دچارش نشیم.
حق با شماست حامد جان. خب اول ببینیم مشخصات خانواده از هم گسیخته چیه؟ توی یک خانواده از هم گسسته معمولاً یکی از این بچه مشخصه ها وجود دارن. والدین مشکل ساز که رفتار مناسبی با سایر اعضای خانواده ندارن. نوع دیگه از والدین، والدین منفعل هستن که اجازه میدن رفتارهای مخرب اعضای خانواده ادامه پیدا کنه و نمیتونن جلوی آسیب رسیدن به اعضای خانواده رو بگیرن. بخش دیگه از خانواده از هم گسیخته بچه ها هستن که معمولاً یکی از این نقش ها رو میگیرن، مثل بچه وظیفه شناس، افرادی که مثل قهرمان سعی میکنن همه مشکلات خانواده رو حل کنن تا با موفقیت های چشمگیر بچه مثبتی از خانواده رو نشون بدن. البته این بچه ها به طور مثبت دنبال جلب توجه هم هستن، اما خیلی وقتا رفتارای وسواسی و ایدئالگرایانه ازشون سر میزنه. دسته بعدی بچه های طغیانگر هستن. برعکس دسته اول با رفتارهای غیر قابل کنترل سعی میکنن توجه خانواده رو جلب کنن و اغلب انرژی خانواده رو تحلیل میبرن و الگوی خوبی برای بچه های کوچیکتر نیستن. یه دسته دیگه بچه های حساس و سر به زیر هستن. این بچه ها از جلب توجه پرهیز میکنن، اغلب گوشه‌گیر هستن و سعی میکنن مشکلات خانواده رو ندیده بگیرن و امیدوارن با این کار مشکلات خانواده از بین بره. دسته آخر بچه‌های ناآروم و پررو هستن. معمولاً در حال کارهای خنده‌دار و شوخی و مسخره بازی هستن. اغلب این بچه‌ها ناآرومن و ممکنه بیش فعال باشن و میخوان مرکز توجه باشن.
فکر نمی‌کنم دختر ما جز هیچ کدوم از این گروه‌ها باشه.
خب هر کدوم از این اعضا چطور میتونن مشکل ساز باشن؟ یعنی میخوام بدونم اون چیزی که ما تجربه کردیم دقیقا چه تعریفی داره؟
شنونده عزیز، آیا کنجکاوید انواع خانواده های از همگسسته را بشناسید و راه درمان هر یک را بیابید؟ در این صورت با ادامه این نمایش همراه ما باشید.
خب وجود این افراد باعث میشه چهار مدل خانواده از هم گسیخته به وجود بیاد. شماره 1، خانواده آشفته و پرهرج و مرج. هم خونه و هم افراد خانواده بی نظمن. خانواده پر از مشکلاته و از این مشکلات هم خسته شدن. والدین با هم سازش ندارن و در تصمیماتشون مردد هستن. بچه ها از نظر عاطفی به حال خودشون رها شدن.
اما درمانش چیه؟ اصلا درمانی داره؟
البته با قوت خدا. همونطور که کلام خدا در کتاب امثال به ما میگه، مرد فهیم و دانا استقامتش برقرار خواهد ماند. این خانواده ها هم اگر مشکلاتشون رو درک کنن مسلماً میشه حلش کرد.
البته این تعریف خانواده من نیست، میشه راجع به بقیه هم توضیح بدید؟
البته نوع دیگه خانواده های سختگیر هستن. ساختار خانواده سخت و انعطاف ناپذیره. لحن گفتار آمرانه و مستبدانه است. والدین تمایل به مچگیری و انتقاد و عیبجویی دارن. بچه ها تکلیف گرا هستن و بر اساس عمل کرد به اونها ارزش داده میشه. اعضای این خانواده بی‌عاطفه هستن. و البته برای درمان باید به این آیه که در رساله پولس به افسوسیان میبینیم تکیه کنن. ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. نوع سوم خانواده های نازپرور هستند که در اونها والدین اقتدار کمی دارن. به احساسات توجه خیلی زیادی نشون داده میشه. از بحث بر روی اختلاف ها و عدم تفاهم ها پرهیز میشه و بچه ها کانون توجه هستند. در نتیجه بچه ها بی انضباط و بدون تربیت بار میان. به این خانواده ها این آیه از کتاب امثال یادآوری میشه که میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تأدیب مینماید. نوع چهارم خانواده‌هایی به هم وابسته هستند که بسیار هم نوا و شبیه به هم هستند. کمبود مدیریت و کنترل افراد بر خودشون دیده میشه. والدین شدیداً تمامیت خواه هستند. فرزندان مهار شدن. در نتیجه اعضای خانواده حس ناامنی دارن. راهکارشون هم توی تثنیه باب 6 آیه 5 وجود داره که میگه یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما.
راستش بعضی از این خصوصیات خیلی برای من آشناست. این باعث میشه ترسم بیشتر بشه که آیا خانواده فعلی ما خانواده به هم پیوسته ایه؟
حق با نسیمه. ما چطور میتونیم بفهمیم خانواده ما در چه وضعیتی است؟ خوبه یا بد؟
خب خانواده های به هم پیوسته هم مشخصات بارزی دارن. این خانواده ها فرهیخته و مؤدب هستند. ساختار و انضباط به وسیله والدین رعایت میشه. مسئولیت فردی ضروریه. محبت و فرمانبرداری نسبت به خدا در این خانواده وجود داره. بچه‌ها در امنیت هستند و رابطه خانواده متعادله. این خانواده مصداق صریح کتاب تثنیه باب 12 آیه 7 هستش. نسیم جان میشه لطفاً بخونیش؟
بله حتما. در آنجا به حضور یهوه خدای خود بخورید و شما و اهل خانه شما در هر شغل دست خود که یهوه خدای شما شما را در آن برکت دهد شادی نمایید.
آمین. خانم نوری، اگه ما بدونیم که والدین مشکل سازی هستیم اون وقت باید چی کار کنیم؟
سوال خوبیه حامد جان. مهم اینه که یه والد تشخیص بده در راه درست نیست. اون وقته که میتونه به سمت ترمیم و احیای خانوادش بره و باعث ایجاد تغییر بشه. وقتی خانواده از نظر احساسی سالم باشه میتونه در شباهت به مسیح هم به بلوغ برسه.
اما چطور میتونیم اثری که گذشته روی ما گذاشته رو از بین ببریم؟ مثلا خود من، حالا که حرفای شما رو شنیدم فکر میکنم که اصلا دوست ندارم دختر منم بچه که من تجربه کنه.
میفهمم نسیم جان. بهتره اول از گذشته خودت خلاص بشی، همونطور شما آقا حامد.
اما چطور؟
برای فکر کردن به گذشته خودتون و عواقبش به خودتون وقت بدین. برای خودتون روشن کنین که چه جور بچه‌ای بودین، یعنی واکنشتون به نوع خانواده‌ای که داشتین چی بوده. بچه مسئول و متعهد بودین یا سرکش و گوشه‌گیر یا ناآروم؟ کلام خدا در کتاب امثال به ما میگه دل مرد فهیم معرفت را تحصیل می کند و گوش حکیمان معرفت را می طلبد.
من که خیلی گوشه‌گیر بودم.
منم جزو بچه های متعهد بودم. حالا می فهمم دلم می خواسته که همه چی ایدئال باشه. برای همین وسواس خاصی به خرج می دادم.
خوبه که اینو فهمیدین. حالا باید به درگاه خدا دعا کنین که غم و اندوهتون رو آشکار کنه و در مورد دردتون صادق باشین. یادتون باشه هیچ ایرادی نداره که ناراحت باشید. نسیم جان، میشه انجیل یوحنا باب 16 آیه 20 رو بخونی عزیزم؟
بله حتما. آمین آمین به شما میگویم که شما گریه و زاری خواهید کرد و جهان شادی خواهد نمود. شما محزون میشوید لکن حزن شما به خوشی مبدل خواهد شد.
آمین. یعنی میشه حزن ما هم به خوشی تبدیل بشه؟
البته. نیازهاتون رو به خدا واگذار کنین. بدونین که خداست کنترل همه چیز رو تو دست داره. به کنترل شاهانه خدا اعتماد کنین و کنترل زندگی خودتونم به خدا تسلیم کنین. همونطور که در کتاب مزامیر باب 55 آیه 22 میبینیم. نیاز خود را واگذارید تا تحت کنترل قرار گیرد. نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا به ابد نخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش خورد. آمین. برترین جای قلب خودتون رو به مسیح بدین و از عیسی بخواین خدای زندگیتون باشه. محبت و آمرزش عیسی رو بپذیرین و یادتون باشه در زندگی شما حضور داره. به خدا اجازه بدین هدایتتون کنه و به فرمانش عمل کنین. حامد جان، میشه از انجیل لوقا باب 9 آیه 23 و 24 رو بخونی؟
با کمال میل. اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روز بردارد و مرا متابعت کند. زیرا هر که بخواهد جان خود را خلاصی دهد آن را هلاک سازد و هر کس جان خود را به جهت من تلف کرد آن را نجات خواهد داد.
آمین. برای گذشتتون هر طوری که بوده از خدا سپاسگزاری کنید و بدونید خدا به وعده‌اش در مورد شفا وفاداره. سختی های شماست که شما را بالغ و آب دیده می کنه و از خدا بخواین از دردهای زندگیتون توی راه‌های مثبت استفاده کنه. یادمون باشه که باید در هر امری شاکر باشیم، چون هر چی که باشه اراده خدا برای ماست.
خانم نوری، من فکر میکنم انقدر ندیده گرفته شدم که اصلا نمیدونم از زندگی چی باید بخوام.
میفهمم عزیزم، اما باید به حق خدا دادی خودت توجه داشته باشی.
اما حق خدا دادی من چیه؟
تو حق داری آزادانه خدا رو پیروی کنی، حق داری کاری رو انجام بدی که وجدان و باطن تو پاک و روشن نگه داره، حق داری در هر امری از کلام خدا تبعیت کنی، نه اون چیزی که آدم ها برات مشخص کردن. خدا در کتاب اعمال رسولان باب 5 آیه 29 به ما میگه خدا را میباید بیشتر از انسان اطاعت نمود. آمین. تو فرزند خدا هستی، نه مال و دارایی کسی، پس نباید اجازه بدی باهات بدرفتاری بشه و زیر سلطه باشی. الان یه شخص بالغ و بزرگسالی، نه یه قربانی. حالا زندگی خودتو داری، تو درمانده و ناتوان نیستی و البته نباید دیگه والدین تو سرزنش کنی. خودت باید مسئولیت زندگی تو به عهده بگیری و یاد بگیری بعضی وقتا باید نبگی، حتی اگه خواسته از سوی دختر عزیزت باشه. نگفتن رو یاد بگیر. نسیم جان، میشه از غلاطیان باب 1 آیه 10 رو برامون بخونی؟
حتما. آیا الحال مردم را در رأی خود می آورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را می طلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را می خواستم غلام مسیح نمی بودم.
برای ترمیم روابط خانوادگی دیر نیست. به جای کنار گرفتن از خانواده هاتون، شما باشید که ارتباطی سالم و تازه رو شروع می کنید. انرژی بذارید و ارتباط سالم و گسترش بدید. نسبت به کسایی که بهتون ظلم کردن رحیم باشید. فراموش نکنید شما مسیحی هستین و یک مسیحی مجرای محبت بی قید و شرط و پذیرش خدا برای دیگرانه. حامد جان، میشه انجیل متی باب 5 آیات 23 و 24 رو لطفا بخونی؟
البته. هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته اول با برادر خیش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را بگذران.
خانم نوری، ما چطور میتونیم یه ارتباط خانوادگی سالم چه با والدین، چه خواهر و برادرمون و حتی چه با دخترمون داشته باشیم؟
نسیم جان، اول قرنتیان باب 12 آیات 14 تا 17 رو بخون لطفاً.
حتما. زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است. اگر پا گوید چون که دست نیستم از بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ و اگر گوش گوید چون که چشم نیم از بدن نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ اگر تمام بدن چشم بودی کجا می بود شنیدن؟ و اگر همه شنیدن بودی کجا می بود بویدن؟
خب این آیه ها به ما چی میگن؟
این که هر کدوم ما منحصر به فرد هستیم؟
بله، و باید روی منحصر به فرد بودن هر شخص فکر رو تأکید کنید. اینطوری از همه انتظار رفتار یکسانی نخواهید داشت. در کنار این فردیت باید همونطور که در همین باب آیه 4-7 میبینیم طالب همبستگی و همزیستی باشیم.
بخونمش؟
بله عزیزم، لطفاً.
نعمت ها انواع است ولی روح همان، و خدمت ها انواع است اما خداوند همان، و عمل ها انواع است لکن همان خدا همه را در همه عمل می کند، ولی هر کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا می شود.
آمین. در رساله یعقوب باب 3 آیه 10-13 هم راهنمایی خیلی خوبی برای شما به عنوان مسیحی وجود داره که باید بین حرف و عمل پایداری و هماهنگی باشه. میشه بخونیش حامد جان؟
البته. از یک دهان برکت و لعنت بیرون می آید. ای برادران، شایسته نیست که چنین شود. آیا چشمه از یک چکاف آب شیرین و شور جاری می سازد؟ یا می شود ای برادران من که درخت انجیر، زیتون یا درخت مو انجیر بار آورد و چشمه شور نمی تواند آب شیرین را موجود سازد؟ کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر بسازد.
با سخاوت از اشتباهات دیگران چشم پوشی کنید. مهربون باشید و با محبت از طریق تشویق و بخشش رفتارهای نامناسب و اصلاح کنین. یادتون باشه خدا هم در مسیح ما رو بخشید، پس ما هم میتونیم ببخشیم. هم در مورد دخترتون هم خودتون استعدادهاتون رو گسترش بدین، همونطور که در کتاب امثال میبینین. طفل را در راهی که باید برود تربیت نما، و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید.
آمین. اما ما نباید از خانواده همون بخواییم که مسئول بر خودشون باشن؟
البته که باید اینو بخواییم، اما نه با سرزنش. در رساله به غلاطیان میبینیم که هر کسی حامل بار خود خواهد بود، اما با همه با مهر و احترام رفتار کنیم. از اعضای خانواده پذیرش مسئولیت برای برخوردها و رفتارهای خودشون رو مطالبه کنیم. همونطور که توی اول قرنتیان گفته شده، جمیع کارهای شما با محبت باشد.
آمین. اما خانم نوری، من فکر میکنم اینکه خانوادم هیچ وقت تکیگاه امنی برام نبودن هنوز داره آزارم میده.
نسیم جان، وابستگی و تکیه تو باید به خدا باشه. فراموش نکن چیزهای کهنه در گذشته. میشه آیات 56 باب 3 امثال رو بخونی عزیزم؟
حتما. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریقت‌هایت را راست خواهد گردانید.
آمین. یادتون باشه برای مشکلتون حتما توی دعا باشین. من همینجا هستم اگه نیازی به مشورت داشتین.
حتما داریم. حتی برای دعا کردن هم به مشورت نیاز داریم.
چطوره با هم یه لیست دعا بنویسیم؟
خیلی عالیه. اینطوری دعامون هدفمند میشه.
چون شرارت و گناه کرده دنیا را تباه، زندگی آدمی
گشته. شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این نمایش عبارت است از رساله اول پولس به قرنتیان باب 13 آیات 4، 5 و 11، کتاب امثال سلیمان باب 26 آیه 14، مزامیر باب 68 آیه 5 و باب 143 آیه 3، رساله پولس به غلاطیان باب 1 آیه 10 و رساله پولس به کولوسیان باب 3 آیه 13.
عیسی برداشته ز ما صلح و آشتی، داد ما را با خالق ما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.